بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. اگر به خواست خدا ما هم نسبت به خودمون هم نسبت به مردم از اهل بیتمون گرفته تا افراد غریبه که حالا از طریق رفاقت، نماز جماعت، سخنرانی با ما در ارتباط قرار میگیرن، عبادت اسلامی رو که معنای عام داره القا بکنیم، در حقیقت زمینه بسیار مهم تشویق و ترغیبی رو ایجاد کردیم، هم برای خودمون هم برای دیگران، که با فراهم کردن این زمینه به آسانی و مشتاقانه عبادت پروردگار و خدمت به بندگانش و هر کار خیری، گرچه از نظر کمیت اندک باشه ولی در عالم معنا از نظر کیفیت بالاست و عظیمه، این زمینه عامل تحقق انجام فرائض و خدمت به عباد خدا و هر کار خیری خواهد شد و این عنایتیه که خدا به بندگانش کرده که هر قدم مثبتی رو برای مؤمن، حتی هر نفس مثبتی رو برای مؤمن که به یاد خود او فرو میره و در میاد و حتی یه نگاه مثبت رو عبادت حساب کرده، اثرش هم اینه که پاداش داره و جزا داره، ثواب داره. یعنی میشه به مردم از طریق قرآن و روایات القا کرد که شما 24 ساعتتون رو، حتی خواب شبتون رو میتوانید به عنوان تجارت که طرف مقابلتون، خریدارتون، پروردگار قرار بدیم. که حالا شب آدم میخواد بخواب، راه‌های مختلفی رو به ما نشون دادن برای اینکه خواب تبدیل به عبادت بشه، اینکه آدم با وضو بخوابه، که همون خوابش رو به عنوان قیام لیل پاش حساب میکنن. یا نه، حالا وضو نگرفت، رفت تو رخت خواب، واقعا گو خدایا من برای تو میخوابم، که اون ثباتی که در قرآن با سیم فرمودی، یعنی تأمین انرژی خرج شده بشه، جعلنا نومکم ثباتا، که صبح بیدار بشم در حالی که خستگی ندارم، یه دو رکعت نماز به درد خور خودم رو برات بخونم، بعدم از خانه برم دنبال کسب حلال. خود این خواب با این نیت میشه عبادت، که شما جلد اول وسائل رو در باب نیت ملاحظه بکنید، ببینید روایات باب نیت چقدر روایات فوق العاده ایه، چقدر فوق العاده. لکل امرئ ما نوا، یکی از اون روایات. من در ایام طلبگیم در قوم به یکی از اساتیدی که برخورد کردم و واقعا از افتخارات حیاتمه و بهشم واقعا امید شفاعت داشتم، همون وقتی که زنده بود و الان تو حرمم دفن پایین قبر مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آشخباس تهرانی، ایشون می‌فرمودن به خود من پول ندارم، زندگیم خیلی زندگی معمولیه، اما خیلی دوست دارم که کنار این پل بغل مسجد اعظم تا اون طرف خیابون که معروف به پل آهنچی بود یا یه پل دیگه بزنم که عبور و مرور سبک بشه، برای مردم راحت بشه، یا این پل رو خودشو دو برابر بکنم. اگه نتونستم یه پل مستقل دیگه کنارش بزنم که یکیش رفت باشه یکیش برگشت. بعد با یه حالی می‌فرمودن من که پول ندارم اما این نیتشو دارم، به مام وعده دادن و وعدهشونم قطعیه، ان الله لا یخلف المیعاد و من اصدق من الله قولا، که این خواست پروردگار و پاداششو انبیا به ما منتقل کردن، لکل امرئ ما نوا. ما دلیل قرآنی خیلی صریحی هم در این زمینه داریم، خیلی صریح، که کاری رو من نیت میکنم ولی زمینه انجامش فراهم نمیشه، نه نیت قلابی. واقعا خدا ازم خبر داره که من این کارو میخوام انجام بدم، پیش نایم ثواب انجام داده شدهشو قیامت به انسان میدم. فکر کنم آیات در سوره مبارکه شعرا باشه، قطعنم تو اون سوره است که از اینجا شروع میشه، یا بنیم انی عراف المنام انی از بهوک فنظر مازا ترا قال یا عبتف الماتو عمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. من از حکم خدا روگردانی نمی کنم، اینو خواهید دید. بعد اومد و ابراهیمو به طرف وجود اسماعیل و قرار داد و واقعا میخواست ذبح بکنه ولی نشد. حالا در بعضی از کتابا نوشتن یه مقدارم نگران شد که چی پیش اومده که من خبر ندارم، چه سریه، من که با همه وجود میخوام امر خدا رو اجرا بکنم چرا نمیشه، گیرش کجاست؟ اینم یه حال خوبیه که آدم یه وقت زمینه براش فراهم باشه و انجام نگیره، دنبال گیرش بگرده. میگن تو اون دغدغه خنجر رو پرت کرد، تیزی و نوک خنجر یه تیکه یه سنگ و پروند. گفت خیلی عجیبه، تو این گلوی به این نرمی رو نبریدی با این که من محکمم کشیدم، ولی این تیکه سنگو پروندی. چیه داستان؟ میگن نوشتن که صدا از میان خنجر بلند شد، الخلیل یعمرونی و الجلیل ینهانی. ما هم که طبق آیات قرآن عقیده داریم همه موجودا شعور دارن، درک دارن، نطق دارن. این من شیئن الا و یسبح بحمده نکره در سیاق نفیه. حتی لباسای تن ما، سنگریزه ها، اونایی که ما فکر میکنیم جمادن، همه تسبیح دارن، هم دارن. در اون آیه هم شنیدید قد علم کلون صلاته و تسبیحه، همشونم با آگاهی کار میکنن. حالا درک اینا که یه زمانی خیلی مشکل بود، الان برای حیوانات تا حالا ثابت کردن که هم نطق دارن هم شعور دارن. جدیدن هم بعضی از دانشمندان میگن حتی جمادات هم تحت تأثیر قرار میگیرن. شما آب و با بسم الله الرحمن الرحیم بخونی، انقدر مولکولاش منظم میشه که برای بدن سود کامل داره. یا غذا بسم الله که نگی، نه، اون نظمی که در مولکول‌ها باید برقرار بشه برقرار نمیشه. معلوم میشه آب گوش داره، هوش هم داره، حرکت درونی هم داره. حالا وارد این مسائل نشیم. امام صادق یه روایتی دارن میفرمایند که بیمار در رخت خواب که افتاده یا در حال راه رفتن که هست، دو ماده در وجود هر انسانه، یه ماده روشن یه ماده تاریک، به عبارت دیگه یه ماده ساکن یه ماده متحرک. که اینو یه وقت یه دکتری هم میگفت، اون البته خبر از این گفتار امام ششم نداشت که از طریق پخش نور بیماری مصری به آدم سالمه. که حالا ثابت شده که بدون اینکه آدم گاهی هم غذای با بیمار بشه یا هم نفس با بیمار بشه، از بیمار انرژی پخش میشه که میکروب بیماری رو اون انرژی با خودش میتونه ببره. و انرژی کلن ماده نوریه. حالا خیلی چیزها رو ما نمیدونیم. قبول کردن این که خنجر حرف زده یا کارد هیچ عیبی نداره، که حالا خیلی در کنار این مسائل روشن فکری نباید کرد. ابن سینا یه جمله حکیمانه داره، خیلی جاها به درد ما میخوره. کل ما قرأ سمعک، این اصطلاح قرأ سمعک یعنی هر چی شنیدی. در جا انکار نکن که نه بابا این حرفا چیه، اینا افسانه است، اینا بی خوده. میگه نه این کار، یعنی حکیم و آدم دانشمند اهل زود قضاوت کردن در مسائل علمی نیستش، یعنی وقار عقلی داره. فذره فی بقعت الامکان، اگه بهت گفتن که آدم میتونه بره کره ما، حالا زمان خود ابن سینا، نخند، قهقهه نزن، نگو این دریوریا رو نگو، تکرار نکن، فزر و فی بقعت الامکان، بذارش تو گردونه این که انجامش ممکنه، ولی زمان ما علم قدرت تحققشو نداره، ابزارشو نداره. شما تو سوره الرحمن که منم خبر ندارم از کی این سوره علمیه 100% علمی، وقف جلسات مردگان شده. اصل سوره یه سوره عجیبی از نظر علمی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا نفوذ، یعنی راه پیدا کردن به مقصد، من اقطار السماوات والارض، در قطر آسمان، گردونه آسمان، محور آسمان ها و زمین، فنفوذ. اما ولا تنفوذون، اگر این الا به سلطان و 15 قرن قبل کتاب خدا نمیذاش کنار این آیه، اون وقت چماق میکردن و میزدن تو سر ما که خدای شما گفته اگه میتونین بیاین به طرف آسمان ها، اقطار قطر آسمان ها و زمین که دور زمین بگردید، دور ماه بگردید، دور مریخ بگردید، بعدم گردش رو نزدیک کنید تا 20 متریش که با اون وسیله پیاده بشین. این الا به سلطان، اون زمان که من نوجوان بودم آمریکا سفینه فرستاد و 3 نفر رو در اون سفینه به کره ماه گسیل کرد، اولین کسی که از جنس ما پا روی کره ماه گذاشت یه افسر نیرو هوایی آمریکایی به نام آرمسترانگ بود. حالا اون زمان من دیدم خیلی از علمای ما خوشحالن و یکیشونم یه مقاله در روزنامه‌های اون زمان نوشت در همین الا به سلطان. سلطان یعنی قدرت، یعنی با ابزاری که بتونید وارد اقطار سماوات و ارض بشین، نمیتونین مگر با ابزار لازم و با توان لازم. منظورم اینا، هر روایتی دیدیم، هر مطلبی رو شنیدیم در جا، به خاطر اینکه 2 روز خدا به ما توفیق درس خوندن داده، انکار نکنیم یا نگیم به عقل ما جور در نمیاد. یه وقتی یه کسی به بعضی از این روایات حلیت المتقین ایراد مسخره‌ای میگرفت. یه روایت داره که پیغمبر میفرماید، خیلی جالبه، کفش میخواین پاتون بکنین، کفشی که بسته است، وردارین اول یه تکون بدین بعد پاتون بکنین. حالا در موارد خاص، عام نه. میگو این روایت مسخره نیست؟ گفتم نه مسخره نیست. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین، تو قبول کن و نزو بزنن تو گوشت. حالا نمیدونم 2 روز بعد 3 روز بعد کجا بودیم، سردم بود هوا، تو اتاقم بخاری روشن بود و اومدیم از در اتاق، طبقه دوم بود، تو ایوون کفشه اونجا بود، این پاشو کرد تو کفشش، یک عربده کشید و پاشو سریع در آورد و کفشا رو بلند کرد، تکون داد، یک زنبور زرد بزرگ، معلوم بود خیلی سردش شده بود، خیال میکرد تای این کفش گرم خونه است. گودم دیدی چک خوردی، بفرما. این گفتار پیغمبر. حالا این که خنجر حرف زد عیبی نداره، با 1000 دلیل میشه ثابت کرد. قالو لجلود هم لمشهتم علینا، قالو انتقن الله الذی انتق کل شأن. خب خنجرم جزء کل شیه. اگر سر بریده بالای نیزه قرآن خونده یا در ظرفی که جلوی یزید بود جزء کل شیعه، چه استبعادی ده؟ خب کار انجام نگرفت ابدا، با اسماعیل برگشت. اما شما در آیه میبینید وقتی داستان رو بیان میکنه آخر آیات میگه و کذالک نجزی المحسنین، من این کار خوب ابراهیمو، یعنی بریدن سر بچهش، یعنی حساب کردم، یعنی واقع شد برای من، واقع شد، یعنی لکل امرئ ما نوا، اینو میخواد بگه. خب آدم میتونه خوابشو با نیت عبادت بکنه، آدم میتونه صبح که از خونه میاد بیرون بگه خدای برای تو میرم، حالا یا برای درس دارم میرم، یا برای کشاورزی دارم میرم، یا برای صنعت دارم میرم، یا میخوام برم در مغازه، واقعا برای تو دلم میخواد برم، برم، خودت میدونی من برای تو دارم میرم. یه وقتی من تهران وقتی میخواستم بیام قم طلبه بشم رفتم خدمت مرحوم آیت الله، واقعا آیت الله، اونو دیگه 100% میشد بهش گفت آیت الله، حاج میرزعلی آقای فلسفی، که نزدیک 35 سال خراسان درس خارج میدادن و بعد فوتشون اصلا جایگزینی در کل اون حوزه پیدا نشد. خیلی مرد خدا بود، خیلی. صبح بود من اومدم خدمت ایشون، یه ساعت دیگه مونده بود بیام سوار اتوبوس بشم بیام قم. گفتم آقا چیکار کنم قم؟ خب معلوم بود سوال من راجع به درس نبود. ایشون فرمود از همینجا به خدا بگو من برای تو میام، یه بذار دست خودش که تو رو باید به کجا برسونه و به کجا راهنمایی بکنه، اونی که مصلحت تو و دین و مردمه پیش میاره خودش، کاری به کارش نداشته باش. به نیت مرجع تقلید شدن نرو، که این نیت نیت بدی. به نیت بهترین واعظ شدن نرو، این نیت نیت بدیه. به نیت این که یه مدرس فوق العاده، اینا رو عمری بیریز دور، بگو خدای دارم میام به طرف تو، ذاهبون الی ربی، حرف ابراهیم همین سیهدین، ذاهبون الی ربی، رفتنش با من، یهدینش با پروردگار. تصمیم برای خودت نگیر، بگو من اومدم خودم رو به تو واگذار بکنم و برای تو قرار بگیرم. سیهدین، سین سین زمانی نباید باشه، باید سین تحقیق باشه. قطعا خدا منو راهنمایی میکنه که کجا برم، چی بشم، چی کاره بشم، چگونه بشم. تو وظیفت ظاهبونه، همین، بر خودت پرونده درست نکن و طرح درست نکن و شکل، همین که بگی برم مرجع تقلید بشم، همین تو این پر هواست، پر هواست، من داری میری رئیس بشی، نکن این نیتو. خب ما با نیت پاک، با نیت خالص هر کارمونو حتی نفس کشیدنمونو میتونیم تبدیل به عبادت بکنیم. یه چند تا روایت دیگه از همین مطلب عبادت معنای عام داره باقی مونده، من براتون بخونم. روایات فوق العاده ای، فوق العاده. توعف العقول 364، امام صادق، افضل العباده، کاری که واقعا الان ما داریم میکنیم، همین الان من تمام ادبیات رو، کتاباش، لمعتین رو، معالم رو عرض میکنم، رسائل مکاسب و کفایتین و منظومه رو، اسفار رو، اینا رو من در حدی دیدم، نمیتونم بگم عالمانه دیدم، بالاخره از صفحاتش عبور کردم، اینا رو تمامشو من مقدمه میدونم برای کاری که الان ما داریم میکنیم، یا کاری که الان دوستانمون تو درس آقای جوادی در مسجد اعظم دارن میکنن. این کار امام صادق میفرماد افضل العبادت العلم بالله، علم بالله هم از طریق قرآن و روایات میسره. ما بخوایم خداشناس واقعی بشیم باید نهج البلاغه رو ببینیم، خطبای توحیدی هم باید آیات قرآن رو مثل همین دعای مورد بحث و عمقی ببینیم، باید توحید صدوق رو که بسیار کتاب پرمایه و روایاتش هم از مشکلترین روایات و اگه بشه اصل به بحث بگذارید این کتاب، و ای کاش کتاب درسی بود برای بتون آرمه کردن اعتقاد به پروردگار. اگه بنا بگذارید به مباحثه این کتاب، میدی نور داره این کتابای ما، افضل العباده، کاری که الان درش هستی، العلم بالله، اما نه تنها العلم بالله، یه مطلب دیگری رو وجود مقدس امام ششم اضافه میکنن و تواضع و له، این که نسبت به خواسته های او خاکسار باشی، هر چی رو ازت خواست و تکلیفت بود انجام بدی. خیلی چیزا هم تکلیف آدم نیست، خب از آدم نمیخوان، مثل اون مردی که به پیغمبر گفت سر سال نمیمونه که زکات بدم، پولی که برم حج ندارم، نمیدونم ما رمضون بدنم نحیفه نمیتونم روزه بگیرم، من از دین تو مثلا یه اعتقاد به خدا و قیامت رو دارم، یه نماز یومیه، قیامت ما چی کاره میاره رسول الله؟ فکر میکرد خیلی کم داره قیامت. حضرت فرمودن تو سه چیز تو حفظ کن، من ضامن که تو اهل بهشتی، زبان، شکم، شهوت، هم این سه عضوم که مادر انواع گناهانه. و تواضع له، تنبیه الخواطر، جلد 2 صفحه 109 از حضرت جواد الائمه نقل میکنه افضل العبادت الاخلاص، بالاترین عبادت اینه که همه کارات جدای از توجه نظر دیگران انجام بگیره. امیر المؤمنین بنا به نقل کافی جلد 2 صفحه 468، البته یه دونه افضل ما نداریم، این رو هم عرض بکنم، یه صفحه طولانی از افضلها داریم که این یه فرد از اون افاضله. افضل العباده الافاف، برترین عبادت اینه که در مقابل هیجان شهوت، در مقابل قرار گرفتن در کنار یک نامحرم پاک دامنی رو حفظ بکنید. برترین عبادته. شما ببینید چقدر معنای کلمه عبادت گسترده است. خب کتاب خدا مقام بندگی رو به عنوان یک مقام خاص برای انبیا و اولیاش آورده. سوره انبیا آیه 73 این از زیباترین آیات، خیلی هم جای بحث داره، مخصوصا جمله اولش و جعلناهم. البته میدونید اهل سنت هم نقل کردن آیات قرآن یه حقیقتیه که 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن داره، یعنی هر آیهی به 4900 معنا یا مصادیق متعدده راه داره. خب این دریای عجیبیه. آیات قطعا بعضیاش تأویل داره و ما یعلم تأویله الا راسخون فی العلم، که در اصول کافی امام باقر می‌فرماید نحن راسخون فی العلم. با توجه به این مسائل ما با جمله اول این آیه و جعلناهم پنبه سقیفه رو میتونیم بزنیم و پروندش رو ببندیم. جعلناهم ائمتن. ما دو نوع امام در قرآن مجید میبینیم مطرحه. یکی در سوره توبه است، قاتلو ائمت الکفر، پیشوایان کفر رو خدا تعبیر به امامان میکنه، ولی خب امام کفرن. قاتلو ائمت الکفر، پیشوایان مخلص و هدایت کنندگان مردم و انتخاب شده های شخص خودشو به دلیل وجه الله امام میدونه. انی جائل و کل ناس امامن، امام هدایت، مجموع هدایتگران انتخابی رو که انبیاء خدا هستن و ائمه. ائمه یقیناً انتخاب مستقل شخص پیغمبر نبودن. خداوند پیغمبر رو مأمور ابلاغ امامت ائمه طاهرین کرد. یه روایتی هم این کتاب معروف اهل سنت نقل میکنه، ینابیع الحکمه یا ینابیع الموده، 4 جلده، ینابیع الموده، از جابرم نقل میکنه از طریق خودش که به پیغمبر میگه من اطیع الله و میفهمم، اطیع الرسول و میفهمم، اولی الامر منکم رو حالیم نمیشه. و همون کتاب من خودم هم دیدم در اون کتاب روایتو، در جا پیغمبر 12 امام رو با اسم میشموره و به جابر میفرماد اینان. در نبوده اینهام که روایات ما به زیباترین صورت ما رو هدایت کردن به فقهای واجد شرائط. حالا من حرفم رو جعلناست. جعلنا اصل جعل امام هدایت کار پروردگاره، کار کسی دیگه نی، انبیا رو او باید مبعوث بکنه، نه یه نفر بیفته وسط بگه من خوشم میاد که خودم رو پیغمبر بدونم، یا یکی بیفته وسط خوشم میاد من خودم رو امام هدایت بدونم. نه، حتی فقهای جامع و شرایط هم جعل ائمه و پیغمبر و جعل پیغمبر و ائمه جعل خداست. این نظر حضرت امامم بوده. این جعل یک جعل، سه تا جعل نی که خدا پیغمبر رو قرار بده، پیغمبر ائمه رو، ائمه فقها رو. پس جعل به خودش برمیگرده. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، تازه با خواست خودشونم نه، و اوحینا الیهم فعلا خیرات، یعنی عبادت به معنی الوسیع کلمه، و اقام الصلا، با اینکه اقام الصلا جزء خیراته، این ذکر خاص بعد العام، و ایتا از زکا نهایتا و کانو لنا عابدین. این خیلی مهمه. خب خوش به حال اونایی که از عبادت به معنای وسیع کلمه غفلت ندارن. من یه مطلبی رو از شیخ بهایی 30 سال پیش دیدم، همون وقتم یادداشت کردم دیگه، اون دفترچم خیلی کهنه شده، درباره غفلت از خدا، از قیامت، از عبادات. این رو حیفم اومد براتون نیارم. شیخ میفرماد، شیخم واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بوده، ملا صدرا از شیخ بهایی بیش از میرداماد تعریف کرده، از اساتید شیخ بوده و میر فندرسی از اساتید ملا صدرا بودن. میگه من فهم خیلی از مسائل و فهم خیلی از قرآن رو از شیخ بهایی دارم. اینو من در نوشته های مرحوم صدرالمتعلهین دیدم. اتفاقا یک کتابی هم به نام ملا صدرا چاپ شده، خارجی ها نوشتن، کتاب خوبیه. این جمله رو که من فهم بسیاری از حقایق رو و آیات رو از شیخ بهایی دارم اونجام دیدم. شیخ با توجه به آیات و روایات فکر کنم این متن رو درست کرده. خیلی متن زیباییه. غفلت القلب عن الحق. حالا شما حق رو به معنی وسیع بگیرین، خدا حق، قیامت حق، قرآن حق، عبادات حق، سؤال در برزخ حق، همونایی که در کنار قبر میت میخونن، همه رو هم با کلمه حق تکرار میکنن. برزخ حق، نشر حق، بعث در قیامت حق، دادگاه ها حق، تلقین رو. حالا خستگیتون در ره، یه داستانی هم از تلقین بگم، خیلی زیباست. میگن مرحوم ابوالمعالی کلباسی زمان فتح‌علی‌شا بوده، جد همین کلباسی های فعلی اصفهانه، بسیار آدم سختگیری بوده در امور دینی. از جمله میگن هر کی میومده پیشش باید شهادت میداده، شاهد عدل، خیلی از مسائل دینی رو ازش میپرسیده، مثلا کاسب بوده، مکاسب رو میپرسیده، حلال و حرام و ربا و هر کی رو به تناسب خودش. یه رو در یه پرونده خدمت ایشون، اون وقت که آخوندا هم کلونتری بودن، هم دادگستری بودن، هم اداره ثبت بودن، همه چیه مردم، با روحانیون واجد شرایط شیعه بود، غرب همه چی رو از ما گرفت، شرق هم بالاجبار به پیروی از غرب همه چی رو از ما گرفتن، و الان مردم اگه مشکلاتشون رو بیارن پیش ما، همین طلاق رو که مثل بارون زیاد شده، ما راحت میتونیم با یه مجلس با بهره گرفتن از دین مردم جلو طلاقو بگیریم، جلو به هم خوردن ازدواجو بگیریم. خیلی کارا ما میتونیم بکنیم که از دستمون گرفتن. این مرده‌شوره اومد در یه پرونده شهادت بده. مرحوم کلباسی گفت مرده رو چجوری میشوری؟ بنده خدا سه نوع غسل و گفت و با دست خودش کلش رو کشید و نصفت گو اینجوری میشورم. گو درست. تو شوسن نیتت خالصه یا برو پوله؟ گو نه آقا، برو خداست. گفت خب بعد کفن رو برو من توضیح بده. گو کفن سه قطعه داره، اینه اینه اینه. گو خب باری کند کندن قبر رو برام بگو. این کندن قبر تلقین رو بخون. تلقین رو همش رو خوند و گو شهادتت قبول. گو نه یه چیز دیگه هم هست، بذارین من خدمتون حضرت آیت الله بگم بعد شهادتم رو قبول کن. من مرده رو که میخوام لحد بیچینم دله میشم، دهنم رو میذارم در گوشش، میگم خوش با حالت که مردی نیمدی پیش کلباسی شهادت بده و الا جد و آبادتو در میو. بله، حالا حق رو با همه مصادیقش در این جمله بگیرین. غفلت القلب عن الحق واقعا اینجوره. من اعظم العیوب، دیگه تو عیبای بسیار بزرگ یکی از بزرگترهاش غفلت باطن از وجود مقدس حق و شؤون حق و اکبر الذنوب، چون مادر همه گناه. وقتی آدم بریده از پروردگار باشه خب دست به هر گناهی میزن. چه مقدار غفلت اعظم عیوب و اکبر ذنوبه؟ این جمله در مخلات شیخه. دو تا مخلات چاپ شده، یکی مصر چاپ شده که مال اهل تسنن، متاسفانه روش نوشتن شیخ بهایی، ولی مال ایشونی. مخلات یعنی توبره، یعنی ظرفی که همه چی توشه، ولی اون اصل کاری شیخ نه، اون نیستش که مصر چاپ شده. چه مقدار غفلت من اعظم العیوب و اکبر الذنوبه؟ این مقدار ولو کانت آنن من الانات او لمحت من اللمحات حتی ان اهل القلوب، باطنگرایان شیعه، عدو شمردن الغافله فی آن القفلت من جملت الکفار، کسی که آنی از آنات در قفلت باشه، همان وقت قفلت از شدیدترین آدمای ناسپاس. این کفر نه به معنای جهد و انکاره، به معنی ناسپاسیه که دلی که مال خدا بوده کجا بردی؟ چرا یاد او را از این قلب قطع کردی؟ خود ناشکری قلب و ناسپاسی نسبت به قلب همین غفلته. حتی ان اهل القلوب عد القافله فی آن القفلت من جملت الکفار. خب من بحث جدید دیگری که راجع به عبادت انشالله براتون میخوام مطرح بکنم که تو تمام کتابایی که مورد مطالعه هم بوده ندیدم، تو تفاسیر ندیدم، اینو از طریق آیات و روایات خود من به توفیق خدا نظام دادم. ما یه ترکیبی هستیم از بدن، عقل، نفس و قلب. بدن، نفس، عقل، قلب، برای هر کدوم از این چهار ناحیه عبادت‌های خاصی ما از روایات و آیات میتونیم استفاده بکنیم که اول به خواست خدا در جلسه بعد میریم سراغ عبادت قلب، با توجه به اینکه قرآن قلب رو کاسب دونست، به ما کسبت قلوب کن، یعنی یه عضو فعال یا فعالیت مثبت داره یا منفی، جهدهی فعالیت شم در امور غیر تکوینی دست خود ماست، عبادت عقل، عبادت نفس، عبادت قلب و عبادت بدن، که بایدم سعی کنم خیلی مختصر بگم و الا در عبادت بدن باید بریم سراغ 16-17 جلد کتاب وسائل و شیب.